بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. دنیایی که خداوند مهربان جایگاه حیات انسان و زندگی این موجود شریف و با کرامت و به تعبیر قرآن خلیفه خودش مقرر فرموده، همه شؤونش و ظاهر و باطنش زیبا و نیکوست. انسان رو در این مرکزی که نقش زیبا داره در همه زمینه‌ها، نیکوترین قرار داده و زیباترین، از او تعبیر به احسن تقویم فرموده. بهترین دین و زیباترین راه رو هم که صراط مستقیم برای او قرار داده، که او با کمک این بهترین دین و زیباترین راه از مجموع این زیبایی ها استفاده صحیح کنه برای اینکه دنیا و آخرت خودش رو آباد کنه. او به آباد کردن دنیا امر فرموده، در قرآن کریم آبادی دنیا هم به اینه که تمام خواسته های زیبای او در زندگی به کار گرفته بشه تا هم ظاهر آبادی از دنیا نصیب انسان بشه و هم باطن زیبایی از دنیا برای انسان تجلی کنه. و با آباد شدن صحیح این دنیا، آخرت او هم آباد بشه و زیبا ساخته بشه. شما اگر با آیات قرآن کریم در رابطه با حیات پاکان در آخرت دقت کنید، میبینید این آیات اول زیبا بودن زندگی پاکان رو در دنیا مطرح میکنه که اینان در دنیا دارای حیات طیبه بودن و این حیات طیبه مایه شد برای حیات زیبای آخرت. من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو مؤمنون، اون مرد و زنی که در دنیا عملشون و حرکتشون و منششون صالح بود، پاک بود، زیبا بود، نیکو بود و هو مؤمنون، اهل خدا هم بودند. این حیات طیبه رو به خاطر اهل خدا بودن به دست آوردن، یه زندگی که حرام خدا در او راه نداشت، یه زندگی که امور ننگاور در او راه نداشت، یه زندگی که ظلم و خیانت و فساد در او راه نداشت. فلنحیینهم حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. قیامت هم حیات اونها بر اساس احسن ما کانوا یعملونه، یعنی زیباترین حیات، نیکوترین حیات. خداوند علاقه داره که مردم در هر نفسی دنبال زیباترین برنامه‌های مثبت باشه. خداوند علاقه داره دنیای مردم، زندگی مردم، اقتصاد مردم، اجتماع مردم، خانواده مردم، خلوت مردم، جلوت مردم، پنهان مردم، آشکار مردم زیبایی الهی داشته باشه، زیبایی ملکوتی داشته باشه. خداوند متعال هیچ ابزار نازیبایی در این عالم نداره. شما دیدگاه قرآن رو به امور مادی، به طبیعت عالم، به ظاهر عالم، به نعمتها، به حیوانات در جلسه قبل شنیدی، با به کار گرفتن لغت زینت، جمال، حسن، احسن که در همه موارد به کار گرفته شده بود. شما دیدگاه قرآن را حتی به مال، به زن و بچه هم اگر ملاحظه بکنید و به زمین‌ها می‌بینید، پروردگار عالم از همه حتی تک تک به عنوان عناصر زیبا یاد می‌کنه. المال و البنون زینت الحیات دنیا، پول ثروت زینت خوشگلی، آرایش، اما کدام پول؟ پول پاک، کدام ثروت؟ ثروت پاک. اگر قرآن مجید ربا رو دفع میکنه، ربا رو حرام اعلام میکنه، چون بسیار نازیباست. اگر پروردگار عالم مال غصبی رو، مال دزدی رو، رشوه رو دفع میکنه و قبول نمیکنه، جذب نمیکنه، امضا نمیکنه، چون پروردگار با نازیبایی مخالفه. قرآن مجید همه چی رو زیبا میخواد، مال زیبا، فرزندان زیبا. فرزندان زیبا یعنی چی؟ یعنی اون فرزندانی که انسان وظیفه داره در حد خودش زحمت بکشه، اینا رو با تربیت بار بیاره، با اسم خوب نامگذاری کنه، اونها رو در راه خدا در حد خودش پرورش بده. این مال و این فرزندان زینت حیات دنیاست. یا در آیه شریفه آل عمران که چقدر زیبا ترسیم میکنه تمام برنامه های ضروری زندگی رو، زینا للناس، آرایش دادم برای مردم. فاعل زینا گرچه در آیه نیست، ولی اهل دل و اهل تحقیق میگن فاعل زینا که فعل مجهول عربیه خود پروردگاره. کی زینت داده؟ او. زینا للناس، حب و شهوات، خواسته های مشروع رو من در باطن شما آرایش دادم که دلبستگی پیدا بکنید، دنبالش برین، برای پیاده کردنش زحمت بکشین. ولی اگر این خواسته ها زینت نداشت در وجود شما، بیمیل بودید، خیمه زندگی سر پا نمی شد. زینا للناس، حب و شهوات، عشق به خواسته های منطقی. کلمه شهوت در اصطلاح قرآن یعنی میل، یعنی خواسته. زینا للناس، حب و شهوات، خواسته ها نسبت به چی؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. همه اینا کالای دنیای شماست، کالای زندگی شماست، ابزار حیات شماست، ولی تمام اینا رو من پاک براتون قرار دادم. در منحرف شدن از راه ابزار به آلودگی کشیده میشه، مال زیبا میشه حرام و همسر مشروع پاک میشه نامشروع و باطل و حرام، زمین غصبی میشه نازیبا و حرام، مرکب غصبی میشه نازیبا و حرام، و ثروت نامشروع میشه نازیبا و حرام. و این نازیبایی ها وقتی در قیامت در مقابل دید انسان قرار داده بشه، یک جمعی از هیولاهای وحشتناک در دوزخ، ولی اگر پاک باشه، زن پاک و زیبا هم از نظر عمل، هم از نظر اخلاق، از نظر جمال که پروردگار می‌فرماید همه رو زیبا آفریدم، اما یک زن بزرگوار، یک مرد بزرگوار، اولادان صالح، اینا نه تنها در دنیا مایه دلخوشیان، چنان که در سوره فرقان و این دعا رو به امیرالمؤمنین نسبت میدن که حضرت به پروردگار عرض میکنه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. هب لنا من ازواجنا، ما گروه اهل بیت از تو زنانی میخواییم که این زنان و فرزندانی میخواییم که این فرزندان مایه دلخوشی ما باشند در دنیا و جمعمونم پیشوای بهترین بندگانت که اهل تقوا هستن قرار بگیر. همه چیز زیباست. امشب یه نگاهی از قرآن مجید به منشها و حالات و اخلاق می اندازیم که پروردگار عالم در این دنیای زیبا با همه این ابزار زیبا ما رو راهنمایی کرده که هر چیزی رو زیباشو به کار بگیرید، حتی حرکات و منشها و اطوار و احوالاتتون. در این زمینه به چهار آیه توجه کن. چقدر ترکیب خود آیات زیباست. آیه اول: و ان الساعت آتیتون، حبیب من قیامت قطعا آمدنیه، چون حکمت حق، عدالت حق، رحمت حق و نظام آفرینش اقتضا میکنه که بعد از این جهان جهان دیگر باشه. اگر جهان دیگر نباشه، ارزشها دیگر ارزشها نیستن. جهان دیگر باید باشه که پروردگار عالم پاداش دارندگان ارزشها رو به اونها عنایت بکنه و اونایی که دنبال نازیبایی ها رفتن به جرم تخلف از نظام خلقت جریمه ببین. اون روز آمدنیست. کسی باور داشته باشه یا نداشته باشه، من میخوام قیامت رو برپا بکنم، قبول داشته باشن یا قبول نداشته باشن. ان الساعت لآتیت، قیامت اومدنیه. فصفح صفح الجمیل، حبیب من از تو میخوام خیلی از انتقام ها، درگیری ها، برخورد های فیزیکی، حالات رنج آور رو کنار بگذار. فقط دنیا نیستش، آخرت هم هست، اونجا من محاکماتی دارم، محاسباتی دارم، بگذار من به حساب خلایق و محاکمه خلایق برخیزم، تو در این جامعه ای که زندگی میکنی همه که عقل پخته ندارن، همه که آدم های با کمالی نیستن، همه که نرفتن دنبال تربیت کردن خودشون، همه که ظرفیت بالایی ندارن، به خاطر این که فاقد این حقایقن گاهی تو رو رنجیده خاطر میکنن، برای تو ایجاد ناراحتی میکنن، تو رو دلگیر میکنن با زبانشون، با حرفشون، با عملشون، با منش غلطشون، با حرکتهای انحرافیشون. اینجور نباشه که تو تمام وجودت بشه اهل انتقام، اهل درگیری و اهل برخورد فیزیکی از این مردم نپخته کم ظرفیت اشتباه کار خطاکار چشم پوشی کن، ولی چشم پوشی زیبا. فصفح صفح جمیل، رنجایی که برات ایجاد میکنن به رخشون نکش، حالت انتقام نگیر، حالت تلخی نگیر. یه وقت جنگ دشمن داره تحمیل میکنه، خب برای دفع دشمن به میدان برو، ولی همون جا هم اگه دشمن تسلیم شد، اگه دشمن آتیش بس خواست، اگر دشمن مسلمان شد قبول کن. ولی حالا که جنگ همه دارین با هم زندگی میکنین، مدینه است، مکه است، تهران، اصفهان، آشناین، تو خیابون قوم خیشه، در میان مردم کم ظرفیت زیاد، نپخته زیاده و ممکنه اشتباهاتی در حق تو بکنن، تو در مقام انتقام بر نیا. بگذار قیامت اگر توبه نکردن من اونها رو محاسبه میکنم، اما در دنیا برای این که خیلی تلخی موج نندازه و همه حالت انتقام به خودشون نگیرن، فصفح صفح جمیل، از مردم گذشت زیبا کن. گذشت زیبا به اینه که بدیشونو به کل فراموش بکنی و یک بار هم به رخشون نکش. این یک کار زیبا، البته این کار زیبا تمرین میخواد، اولش برای آدم سنگینه، گاهی ممکنه علیه خودش انسان بشوره. من گذشت بکنم؟ خب بله شما گذشت کن. من چشم پوشی کنم؟ پس این چشم پوشی دستور به کی؟ خب به انسانه. من به رخش نکشم؟ بله خدا فرموده شما به رخش نکش. ما یه بابی در اسلام داریم، فکر کنم در هیچ فرهنگی نداریم، به نام باب تغافل. باب تغافل که به گونه ای با طرف رفتار بکنم که طرف تا آخر عمرش متوجه نشه که من خطای او رو متوجه شدم. این یک آیه. گذشت زیبا. آیه 2، جهان و جامعه همیشه درگیر با یه سلسله حوادث و جریانات تلخ و بلاها و مشکلات و تنگناها و سختی هاست. پروردگار به پیغمبر می فرماید در برابر جریانات تلخ، حوادث تلخ، تنگناها، مشکلات، وصبر صبرن جمیلا، استقامت کنم و استقامت زیبا، صبر زوری نه، صبر اجباری نه، چاره غیر این ندارم چیکار بکنم نه، در مقابل تمام جریانات مقاومت زیبا کن، یعنی مقاومتی که موج جریان با مقاومت تو بشکنه، حمله موج دامن زندگی تو رو نگیره و تو روحت، ایمانت، اخلاقت، دینت در چارچوب اون صبر سالم بمونه. به یعقوب گفتن ما رفته بودیم مسابقه بدیم با هم، بارها رو گذاشته بودیم پیش بچت یوسف، مسابقه که تموم شد برگشتیم دیدیم گرگ به یوسف حمله کرده و او رو قطع قطع کرده خورده. یعقوب دید حادثه بسیار دردآوری اتفاق افتاده، میدونست یوسف رو گرگ نخورده و میدونست جریان انحرافی باطن 10 برادر ضربش رو به یوسف زده. گفت فصبرون جمیل والله المستعان، من در برابر این حادثه صبر زیبا میکنم، یعنی جزع و فزع نمیکنم، از خدا ناراضی نمیشم، از زندگی ناراضی نمیشم، آرزوی مرگ نمیکنم، به دشمن متوسل نمیشم، به این در اون در نمیزنم و در هنگامی که نیاز به کمک دارم والله المستعان، از وجود مقدس او کمک میگیرم. وصبر صبرن جمیلن. آیه 3، حبیب من اگر علت منطقی برای قهر کردن داشتی، علت منطقی که با یکی ببری رها بکن، حالا این بریدن یا به صورت طلاق که میخوای همسر طلاق بدی خواهی ببری، یا دو تا شریکین دیگه نمیخواین هم دیگر رو، میخواین از هم جدا بشی، یا دوستته که نخواست در صراط خدا بمونه و در راه انحراف رفت، میخوای از او جدا بشی، یا خانوم با کرامتی میبینه همسرش منحرف شده چاره ای نداره جز این که از این مرد جدا بشه، درگیری در این جدایی ممنوع، کتککاری ممنوع، برخورد فیزیکی ممنوع، تلخی ممنوع، عربده و فریاد ممنوع، غیبت و تهمت حرام قطعی. میخوای جدا بشی، علت منطقی داره، علت شرعی داره، علت اجتماعی داره، علت سیاسی داره. حبیب من، وهجرهم هجرا جمیلا، زیبا قطع رابطه کن. زیبا که در این قطع رابطه ضرر نکنی، که در این قطع رابطه به طرفم بی علت و بی منطق زیان وارد نشه. یه زن و شوهر به نقطه رسیدن که عقل، منطق، دین میگه جدا بشین از هم. این نقطه نباید نقطه شروع تلخی ها، درگیری ها، زشتی ها، تهمت ها، عصبانیت ها باشه. آرام حرکتتون رو ادامه بدید تا به اون نقطه‌ای برسید که دیگه برای هر دوتون ثابت بشه ادامه رفاقت و همسری امکان نداره. خیلی مؤدبانه مرد به همسرش میگه شما به این نقطه رسیدید که نمیتونیم با هم ادامه بدیم زندگی رو. آروم باید بگه بله. مردم میگه من شرعن، عقلن، منطقن به این نقطه رسیدم، محبت بفرمید، مهریتون بر من واجب شرعیه و دین من به من گفته دزدترین دزدان کسیه که مهریه زن رو نده و بخوره. شما مهریتون بر من واجب، برای جدا شدن ما یه صیغه طلاق لازمه. در برابر دو عادل هر وقت پاک بودید از نظر بدنی آمادگی به من اعلام بکنید، میریم میشینیم یه بزرگواری در مقابل دو عادل صیغه طلاق میخونه. شما باید عده طلاق نگردارید. اگر طلاق رجعیه تا 3 ماه و 10 روز هنوز رابطه همسری قطع نیست، بر من واجب شرعی شما رو در همین خانه نگردارم. این زمانی که با هم زن و شوهر بودیم چنان که قرآن میگه بالمعروف به طور پسندیده لباستونو بدم، نفقتونو بدم، احترامتونم بر من لازمه. اگر در این 3 ماه و 10 روز به این نتیجه رسیدیم دوباره به هم برگردیم، پروردگار مهربان گفته دیگه عقد نمیخواد، صیغه نمیخواد، محضری نمیخواد، شما اگه به این نتیجه رسیدیم منم به این نتیجه رسیدم، به هم خبر میدیم، یه نگاه به هم میکنیم، تو نگاهمون به هم دیگه میگیم نمیخوایم طلاق و دوباره میشیم زن و شوهر. وهجرهم هجرا جمیلا. چه تعداد مردم از قرآن دورن، چه تعداد مردم از زیبایی ها دورن، چه تعداد مردم از یه زندگی با امنیت نقاشی شده خدا دورن. وهجرهم هجرا جمیلا، به گونه جدایی کن که این جدایی زیبا باشه، تو این جدایی عیب پیدا نکنن، تو این جدایی تلخی پیدا نکنن، در این جدایی کار غیر مشروع پیدا نکنن، در این جدایی کار غیر اخلاقی پیدا نکنن. چقدر قرآن اصرار داره زیبایی زندگی رو حفظ بکنید، سلامت زندگی رو حفظ بکنید. جهان زیباست، نعمتاش زیباست، خدا زیباست، انبیا زیبان، ائمه زیبان، قرآن زیباست، خودتون زیبایید، همسرانتون زیبا هستند، ما رو غرق در زیبایی آفریدن، غرق در زیبایی قرار دادن. این تلخی ها، زشتی ها، نازیبایی ها همه ضد پروردگار، همه ضد قرآن، همه. شما زیبایی رو ببینید تا کجا موج میزنه که لحظات آخر عمر حضرت زهرا، وجود مبارک امیر المؤمنین، لسان الصادقین، قائد قر المحجلین، امیر المؤمنین، یعصوب دین، دریای علم پروردگار با یک دنیا احترام کنار بستر همسرش میشینه، آرام به فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه دختر پیغمبر از علی راضی هستی؟ یعنی تو زندگی با همدیگه تلخی از من ندیدی، نازیبایی ندیدی؟ اگر موردی بوده که ناراضی باشی به من بگو که من رضایت تو رو حاصل کنم. چقدر برخورد زیباست. اون وقت عشق از چشم زهرا بریزه، بگه علی جان شما باید از من راضی باشی. وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. چقدر قرآن عالی، چه راهنمایی های زیبایی داره. اگر این آیات به کار گرفته بشه، سفره تلخی ها، غضب ها، خشم ها، عصبانیت ها از زندگی ها جمع میشه، پرونده ها در دادگاه ها خاتمه پیدا میکنه، زن و شوهر، مردمی که با هم دعوا دارن بلند میشن میرن دادگستری، به قاضی میگن ما رو ببخش که عمر تو رو تلف کردیم، این پرونده رو ما با قرآن خودمون خاتمه دادیم، شما ببندش، ما طلاق نمیخوایم، ما دعوا نمیخوایم، ما زندان نمیخوایم، ما جهنم نمیخوایم، ما زیبایی میخوایم. چرا؟ چون خدای ما زیبایی میخواد، اخلاق زیبا. این روایت در کتاب عظیم اصول کافیه. ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. هیچ کدامتون در قیامت جاتون به من پیغمبر نزدیکتر نیست مگر اون زن و مردی که اخلاقشون از دیگران زیباتره و بهتره. وصفه صفح الجمیل. بنده من، با هزار نیزدار و شمشیردار جلوتو گرفت، پیادت کرد، هیچ پیشنهادی رو از تو قبول نکرد، به طرف گفتی من به مکه بر میگردم، گفت نمیشه، گفتی میرم مدینه، گفت نمیشه، گفتی میرم یمن، گفت نمیشه، باید پیاده شی در این بیابان. بهش گفتی چرا پیاده شم؟ 18,000 نامه به من نوشتید، تو نامه هاتونم زیبایی ها رو به رخ من کشیدین، حسین جان چشمه ها جاری شده، آب فراوون، باغ ها سبز شده، زمین ها پرزراعت شده، ما به انتظار توییم. برگشت حضرت به یکی از یارانش فرمود یه دونه خورجین نامه ها رو بیار جلوی غور بیریز بخونه ببینه. گفت من نامه به تو ننوشتم، تو این نامه ها من امضا ندارم، به این نامه هام کاری ندارم، باید پیادش. امام رو پیاده کرد با هزار نفر. دو سه روز بعد امام رو دوچار 30,000 گرگ درنده کرد، تمام درها بسته شد. حالا خدا داره با ابی عبدالله تو قرآن حرف میزنه. وصفه صفح الجمیل، حسین من گذشت زیبا کن. امام کنار خیمه ایستاده، هر طلوع آفتاب صبح عاشورا تو فکر رفته که من برای چی اینجام؟ من برای چی اسلحه به روی پسر پیغمبر کشیدم؟ اصلا من چرا تو باند بنی امیه‌ام؟ من دارم قیامتم رو نابود میکنم. میرم پیش حسین ابن علی، سوال که عیبی نداره، یک کلمه بهش میگم، پشیمانم، توبم قبوله. وصفه صفح الجمیل، حسین جان اگر هر که تا لحظه قبل جزء دشمنان بود اسلحه کشید، تلخی کرد، حرف تو گوش نداد، پیادت کرد، دل زن و بچه تو سوزوند، بدنشونو لرزوند، زینب رو خون جگر کرد، حالا اگر اومد از او گذشت زیبا کن. فصفه صفحه جمیل. به پسرش گفت علی جان بابا بیا بریم. گفت پدر چی فکر میکنی؟ تمام این بلاها رو تو به سر پسر فاطمه در آوردی. بریم. کجا بریم؟ گفت بریم پیش ابی عبدالله. جوان نپخته گفت پدر خجالت نمیکشی؟ حسین ابن علی هست به تو نگاه میکنه، تو رو را میده. گفت پسرم حسین رو تو نمیشناسی. بله که منو را میده، بله منو نگاه میکنه. حسین از طرف خدای زیبا دستور به گذشته زیبا داره. را افتاد. 5-6 قدم مونده بودن به خیمه برسن، ابی عبدالله آغوشش رو باز کرد. یعنی دیگه سوال نکن، نپرس. غرق گناه ناامید مشوز دربار ما، که عف کردن بود در همه دم کار ما. توبه شکستی بیا. اما پرسید حلی من توبه، قبولم میکنی؟ اصلا حضرت نفرمود قبولت میکنم، فقط به او با یه دنیا محبت فرمود ارفع رأسک. سر تو برای چی پایین انداختی؟ اینجا جای سر پایین انداختن نی؟ اینجا هر کی میاد سر بلند میشه. اینجا هر کی میاد آقا میشه. فرمود دلم میخواد ببرم تو خیمه، چیزی برای پذیرایی ندارم. گفت حسین جان من نمیخوام بیام تو خیمه، فقط شما به من اجازه بدین من برگردم جان ناقابلم رو قربان کنم. امام ببینید چقدر زیبا حرف زده، فرمود هر شما مهمان مایی. گفت حسین جان شما مهمان نیستی. حسین جان من غیر این 71 نفرم، من باید جریمه بدم، جریمه من اینه که زودتر از همه برم کشته بشم. فرمود میخوای بری برو. به جای این که بره میدان، در یه کتاب دیدم پیچید طرف دست راست خیمه، از یکی دو نفر پرسید قمر بنی هاشم کجاست. کار خیلی زیبایی بود، اووردنش پیش قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم با او چه برخوردی کرد؟ قمر بنی هاشم مطیع امام زمانشه، مطیع خداست. آغوش باز کرد، هر رو بغل کرد، عرض کرد آقا یه کاری برا من انجام بدین، من با خیال راحت میخوام برم میدان. فرمود چی کار کنم؟ گفت شما شفاعت کن، دست منو بگیر ببر کنار خیمه زینب کبری. من چند کلمه با دختر امیرالمومنین حرف بزنم. فرمود بیا بری. فسبه صفح الجمیع. قمر بنی هاشم اومد میان خیمه، خواهر هره توبه کرده برگشته، با شما میخواد حرف بزنه. زینب کبرا فرمودن از بیرون بگین حرف بزنه، من پشت خیمه پشت پرده صداشو میشنوم، یعنی محرم نامحرمی رو رعایت کنی. زیبا برخورد، بگو هر، سلام کرد، گفت دختر علی من یک کلمه میخوام از زبان خودتون بشنوم، از من راضی هستی؟ فرمودن برو خدا از تو راضی باشه. رفت، وقتی روی زمین افتاد داشت تو خون خودش میغلطید، والله باور نمی کرد ابی عبدالله بیاد، باور نمی کرد، توقع هم نداشت. ولی همین جوری که چشم تو خاک و خون بود، دید یه نفر اومد سرشو به دامن گره، داره خاک و خون رو از چشم او پاک میکنه. وقتی خاک و خون کنار رفت، دید سرش به دامن عزیز فاطمه. امام داره گریه میکنه، انت حر فی دنیا والآخره، انت سعید فی دنیا والآخره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. اللهم عید و انصر و احفظ امام زماننا برحمتک. اللهم